أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللعن الدائم على أعدائه أجمعين. خب، بحث ما در مسقطات خيار رؤيت بود. مسقط اول گفتیم ترک مبادرت عرفی بنابر اینکه خیار فوری باشه. مسقط دوم گفتیم اسقاط بعد رؤیه. مسقط سوم تصرف بعد از رؤیه. مسقط چهارم و پنجم تصرف و اسقاط قبل رؤیه. حالا مسقط ششمی که مطرح کردن که آیا میپذیریم یا نمیپذیریم، اینه که شرط سقوط خیار رؤیه در متن خود عقد، یعنی هنگامی که معامله رو انجام میدن، بیع عین غایبه، میگه گوسفند چاق رو شما میفروشم یا زمین مسطح رو به شما میفروشم، به شرط این که اگرم مسطح نبود زمین یا اگرم گوسفند چاق نبود، شما خیار نداشته باشی و خیار رویت رو چکار کنی؟ اسقاط بکنی. آیا چنین شرطی در ضمن عقد آیا صحیحه یا صحیح نیست؟ گفتیم سه نظریه وجود داره. نظریه اول اینه که این شرط فاسده و عقد رو هم فاسد میکنه، پس از شرط و فاسدون ولعقد و مفسدون للعقد. نظریه دوم اینه که شرط صحیحه و عقدم صحیحه. نظریه سوم اینه که شرط فاسده ولی عقد صحیحه. تفصیل داده بین فساد شرط و فساد عقد. خب دلیل هر کدوم چیه؟ دلیل بر نظریه اول که چی میفرماین؟ میفرماین عقد شرط فاسده و عقد رو هم باطل میکنه. اینه که میگن این شرطه چرا فاسده؟ چون بیع عین غایبه در صورتی صحیحه که ذکر اوصاف بشه، یعنی بگه زمینی که مسطحه، گوسفندی که چاقه میفروشن. اگر شرط بکنه سقوط خیاره، یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که آقا گوسفند چاقم نبود اشکال نداره، زمین مسطحم نبود اشکالی نداره. پس شرط سقوط خیار یعنی که آقا اوصاف ولش کن، یعنی اون چیزی رو که من ذکر کردم از ذکر اوصاف و بهش التزام دادم، من بهش التزام نمیدم، انگار من نگفتم کل عدم حسابش کن، یعنی شرط کردی سقوط خیاره، یعنی میگه اگر نبودم اشکال نداره. خب این که قراری میشه بی، چون مستحه بی این قائب ذکر اوصاف بود. اگر ملتزم بشوی به سقوط خیار، یعنی اوصاف هم نبود اشکالی نداره. خب این که میشه بیع قراری، پس این شرط باطله چون سر از قرار در میاره. بیع باطله چون بیعه که مشتمل بر قراره. بیع قراری چیه؟ باطله. پس هم شرط فاسده و مفسده. عقدم میشه چون سر از بیع چی در میاره؟ قراری در میاره. پس این نظریه اول که میفرماید شرط سقوط خیار چون سر از قرار در میاره، چون باعث میشه که اینطوری بگه، بگه آقا اوصافی که ذکر کردم کل عدم فردش کن، یعنی بی صحیح میشه با ذکر اوصاف، ولی وقتی شرط سقوط خیار میشه، یعنی میگه اوصافی که گفته ولش کن، نبودم اشکالی نداره، این سر از قرار در میاره و بی قراری باطله. پس این نظریه اول. این بخونیم. پس مسقط ششم میشه ولو شرط سقوط هذا الخيار، اگر شرط بشه بر سقوط هذا الخيار، سقوط خیار رؤیت در متن عقد. خب چند نظریه وجود داره؟ ففی فسادهی و افسادهی للعقد، یعنی هم شرط فاسده هم موجب افساد عقد میشه، این نظریه اول. کما ان العلامه و جماعت او عدم هما، یعنی نه شرط فاسده نه بیع فاسده. نظریه دوم کما ان النهایه و بعد. نظریه سوم اول فساد دون الافساد، یعنی شرط ولی عقد و باطل نمی کنه. نظریه سوم وجوهن بل اقوالون. خب نظریه اول دلیلش چیه؟ که هم فاسده هم مفسده. میگه من کونهی موجبن لکون العقد قرارن، چون این شرط باعث میشه که عقد و بی بشه بیع قراری. کما فی جامع المقاصد، کما این که محقق کرکی در جامع المقاصد گفته چی فرموده ایشون؟ گفته ان الوصف قائم مقام الرؤیه، قام مقام الرؤیه. در بی این قائبه ذکر اوصاف قائم مقام چی میشه؟ رؤیت میشه. حالا فاذا شرط عدم الاعتداد به، اگر شرط بشه که ما توجه به ذکر اوصاف نکنیم، یعنی شرط سقوط خیار، یعنی من با اوصاف کاری ندارم. اگر شرط بشه عدم اعتنا و اعتماد به اون اوصاف، یعنی در حقیقت چی میشه؟ در حقیقت شما عین قائبه رو فروختی در حالی که کان المبیع غیر مرئی ولا موصوفه، نه رویت شده نه بس. اوصاف که ذکر شد، میگه اوصاف رو ذکر کردی، ولی وقتی گفتی من شرط میکنم سقوط خیال ها، یعنی اوصاف که ذکر کردم که لعدم بلش کن، خب این میشه بی عین قائبه بدون رویت و بدون ذکر اوصاف، خب بی میشه چی؟ قراری میشه و باطل میشه. پس این نظریه اول که مشخص شد، بریم سراغ نظریه دوم. نظریه دوم میگه آقا بیع صحیح، شرط هم صحیح. خب این یک نکته داره، دقت کن نکتهش چی. میگه آقا میگه خیار دفع قرار میکنه که اگر خیار ساقط بشه قرار به وجود بیاد. تو بیع خیار باعث میشه که قرار منتفی بشه، وجود خیار باعث میشه که قرارت به منتفی بشه، که شرط سقوط خیار موجب چی بشه؟ موجب قرار بشه. پس آیا خیار موجب دفع قراره تا عدم خیار موجب چی بشه؟ موجب قرار بشه. پس دفع قرار به خیار بوده که حالا شما میگی اگه خیار نباشه قرار به وجود میاد. مرحوم شیخ میفرماید از کسانی که به این نظریه دوم استدلال کردن، میگن که خیار که قرار نیست دفع قرار بکنه، خیار یک حکم شرعیه، اونم حکم شرعیه بیعه چیه؟ خیار از احکام بیعه چی؟ از احکام بیعه صحیحه، یعنی بیعه از صحیح باشه تا بعد چی بیاد؟ اگر بیعه باطل باشه خیار میاد؟ نه. پس خیار از احکام بیعه صحیحه، پس خیار از احکام بیع صحیحه، لذا دفع قرار که به خیار نیست. تا شما بگی اگه خیار نباشه چی به وجود میاد؟ قرار به وجود میاد. شما نظریه اول چی گفتی؟ گفتی اگه شرط بشه و سقوط خیار بیع میشه قراری. نظریه دوم چی میگه؟ میگه دافع قرار که خیار نبود. تا شما بگی اگه خیار نباشه بیع میشه قراری. اگر این حرف شما بدنی که دافع قرار خیاره، یعنی قرار چی رفع میکنه؟ خیار. باید بگی بیع هر مجهولی صحیحه، بیع هر شی مجهولی با جعل خیار صحیحه، در حالی که هیچ کسی ملتزم به این نیست. شما همه اشیاء مجهول عالم رو بفروش، بگو خیار داشته باش، باید صحیح باشه. چرا؟ چون قرار رو چی قرار دفع بکنه؟ خیار. لذا تمام اشیاء مجهول بیعش صحیحه با خیار، در حالی که کسی ملتزم نشده، میگن به یه مسئول چیه فقها؟ این باطله. در حالی که اگر شما میگی خیار موجب دفع قرار میشه، باید بگی تمام اشیاء مجهول بیعشون صحیح باشه به علاوه خیار، در حالی که کسی این حرف نمیدنه. پس خیار دافع قرار نیست تا نبودش موجب چی بشه؟ قرار بشه. پس چی دافع قرار بود تو بیع این قائبه؟ ذکر اوصاف. بیع این قائبه اون چیزی که باعث میشد قرار برطرف بشه ذکر اوصاف بود، نه خیار. خیار که بعدش میاد، خیار الان میاد و بعدم میاد، خیار بعدش میاد. پس اونی که قرار رو فعلا تو عقد بیع برطرف میکنه چیه؟ تو عقد بیع این قائبه قرار رو ذکر اوصاف برطرف میکنه، نه خیاری که بعدن از احکام بیع صحیحه. پس خیار رفتی به قرار رو نبوده قرار؟ بله خیار شاید بتونه جبران بکنه، اما الان قرار رو تو بیع چی برطرف میکنه؟ در بیع این قائبه قرار رو ذکر اوصاف برطرف میکنه، رفتی به خیار نداره که. تا شما میگه اگه خیار باشه بیع قراری نیست، اگر خیار نباشه بیع خیار که اصلا بعدم میاد، خیار برای جبران میاد، نه برای اینکه قراری در بیع برطرف بشه و قراری در بیع برطرف نشه. لذا نظریه دوم میگه این بیع صحیحه، چون ذکر اوصاف شده یا نشده؟ شده. حالا بعدن ملتزم بشه خیار باشه یا نباشه، اون ربطی به صحت بیع نداره. اون بعد خیار میتونست بیع جبران بکنه، حالا این میگه نمیخوام جبران بشه. شرط سقوط خیار چی میگه؟ میگه نمیخوام بعدن جبران بشه. اما این بیعه صحیحه. چرا بیعه صحیحه؟ چون بیعه موقعی که منعقد شده با ذکر اوصاف منعقد شده. وقتی با ذکر اوصاف منعقد شده بیعه چیه؟ صحیحه. شاهدش هم چیه؟ شاهدش هم اینه که میگن فقها میگن تبری از عیوب جایزه تو خیار عیب، میگن تبری از عیوب جایزه. یعنی چی؟ یعنی شما معامله میکنی آقا میگه ماشین همینی که هست، هر عیبی هم داشت به من ربطی نداره، میگه آقا ظاهر و باطنش همینه، هر عیبی داشت با خودت، من تبری از عیوب جستم. میگن بی با تبری عیوب چی؟ جایزه، در حالی که تبری عیوب هم شبیه همین اسقاط خیاله. یعنی چی؟ یعنی اگر مبی معیب بود، اگر مبی معیب بود خب بس چی وجود داشته باشه؟ خیاره ای. وقتی تبری از عیوب میکنه یعنی چی؟ یعنی خیار عیب رو ساقط کرده. شاهدش اینه که بس میشه خیار رو ساقط کرد، که میگن فوقا تبری از عیوب چیه؟ جایز. پس تبری از عیوب که جایزه، پس بعد اسقاط خیارم در ضمن عقد چی باشه؟ صحیح باشه. البته در عیوب یک فرق با این خیار رؤیت، فرقش چیه؟ ها، در بی عین غایب ما اوصافو بعد حتما ذکر بکنیم. مثلا میگیم گوسفند چاقه یا لاغره، زمین مسطح یا مسطح نیست، پس دفع قرار به چی صورت میگیره؟ با ذکر اوصاف. اما تو صحت، اوصافی که به صحت و سلامت برمیگرده چی؟ اوصافی که به صحت و سلامت برمیگرده گوسفنده سالم باشه، اونجا ذکر این صفت لازمه بگیم من گوسفندی را میفروشم که سالم است؟ میگن اوصافی که به صحت و سلامت برمیگرده ذکرش لازم نیست. پس بی چجوری صحیح میشه؟ خب گوسفندی که مریض باشه که باطل بیش، گوسفندی که شل باشه کور باشه که باطل. میگه ها اونجا در ذکر اوصافی که به صحت و سلامت برمیگرده ما یک راه دیگه هم داریم برای دفع قرار. تو بقیه اوصاف راه دفع قرار چیه؟ دوتای، یا رؤیت یا ذکر اوصاف. تو صحت و سلامت یا رؤیته، یا بگه ذکر بکنه قشنگ بگه گوسفند سالم رو میفروشم. راه سومش اعتماد بر اصالت و سلامته. یک اصل عقلایی وجود داره که اصل اینه که مبیع سالم. تو معاملات تو بازار اصل بر اینه که عقلا میگن مبیع سالم باشه، لذا اونجا اصل اصالت و سلامت. حالا اگر بعدا مشخص شد مبیع معیوب بوده چی وجود داره؟ خیاره ای وجود داره. حالا اگر تبری از عیوب بجویه چی میشه؟ میگه آقا این مبیع رو من همینطوری به شما فروختم، ظاهر و باطن عیبم داشت به من ربطی نداره، در حقیقت داره خیار عیب شو چکار میکنه؟ ساقط میکنه. پس همونطوری که اسقاط خیار عیب با تبری از عیوب صحیح هست، اسقاط خیار رؤیت هم ضمن عقد صحیحه. پس این میشه نظریه چی؟ نظریه دوم که میگه بیعه صحیحه، چون قرار ربطی به خیار نداره. تا نبود خیار باعث چی بشه؟ موجب قرار بشه. پس این نظریه دوم که حالا عبارتش زیاده، و من ان دفع القرار ان هذا البيع ليس بالخيار. آقا دفع قرار از بیع عین غایبه به خیار ربطی داره؟ نه. میگه دفع قرار که به خیار ربطی نداره، خیار که بعدم میاد. دفع قرار با چیه؟ پس با ذکر اوصافه. پس دفع قرار از بی به خیار ربطی ندارد تا این که ثابت بشود قرار به ارتفاع خیار. تا این که اگه خیار نباشه چی ثابت بشه؟ قرار ثابت بشه. چرا ربطی به خیار نداره؟ میگه آقا خیار که بعدم میاد، که الان که جای خیار نیستش که. چون فإن الخيار حکم شرعی، حکم شرعی بی صحیحه، یعنی اول باید بی باشه بعدن خیار بیاد، رتبش متأخره. و ثانیا اگر خیار بخواد بیع و صحیح بکنه و رافق دفع قرار باشه، شما باید بگه هر بیع مجهولی تو عالم با خیار صحیح بشه. پس خیار اگر تأثیر بگذارد در دفع قرار، باید جایز باشد بیع هر مجهولی متدردر. متدردر یعنی چی؟ با خیار. خیار باعث تدردر میشه دیگه. خب پس اونی که دافع قرار چیه؟ اونی که قرار رو از بی دفع میکنه چیه؟ ولی علم و بالمبیع. اونی که باعث میشه بی صحیح بشه علم به مبیه. علم به مبیع با چه حاصل میشه؟ یا رؤیت یا ذکر اوصاف. علم به مبیع. حالا اگر من علم به مبیع پیدا کردم، اگر بگم خیار دارم یا ندارم، ربطی داره به علم به مبیع؟ برای اینکه بی صحیح باشه بعد چی وجود داشته باشه؟ علم به مبی. خب من اوصاف رو ذکر کردم، مبی رو فروختم، حالا بعدن خیار باشه یا نباشه این علم شما از بین میره؟ نه. نه، علم به مبی که لا یرتفع از بین نمیرود به التزام عدم فسق عند تبین المخالفه. اینکه بعدن بگه مثلا یک ماه بعد که من خیار داشته باشم یا نداشته باشم، علم الان شما به مبیع از بین میبره؟ الان مبیع چجوری فروخت با گوسفند چاق؟ خب شما علم داری که گوسفند چاقه، حالا یک ماه بعد گوسفند لاغر درآمد، خیار باشه یا نباشه، اون ربطی به الان نداره که، اون بعدن میاد از احکام بعدی بیه. پس علم به مبیع برطرف نمیشه، از بین نمیرود اگر ملتزم بشود به عدم خیار هنگام تبیین مخالفت. پس قرار کی هست؟ قرار در صورتیه که شما اوصاف و ذکر نکنی، اما نه اینکه قرار در صورتیه که بعدن خیار باشه یا بعدن خیار نباشه. پس قرار اقدام کردن بر شراء عین غایب است الا اگه صفت امکانه، یعنی بگی آقا صفات برای من مهم نیست، اگر ذکر اوصاف نشه قرار به وجود میاد، اما خیار بعدن باشه یا نباشه این ربطی به قرار، به بیع قراری الان نداره. خب اینم پس یکی شاهد دیگه. ولو کان الالتزام المذکور معدیا الى القرار، اگر ملتزم شدن به چی؟ شرط ضمن عقد که خیار نباشه، اگر این منجر به قرار بشه و بیو باطل بکنه، باید اشتراط براءت از عیوبم باعث بشه که بی چی بشه؟ باطل باشه. اگر ما شرط بکنیم تبری از عیوب، بگه عیوب به من ربطی نداره، اینم باید معدی بشه باید به قرار و بگه بی چی؟ باطله. در حالی که تو خیار عیب کسی این حرفو نزده، میگم میتونه شما بفروشی تبری از عیوب بکنی. چرا این دوتا مثل هم دیگه هست؟ لأنه بمنزلت بیع الشیء صحیحا او معیبا به ای عیب کان. چون تبری از عیوب معناش چیه؟ یعنی من این مبی رو به شما میفروشم، خوبی و بدیش، صحیح و سالم بودن یا معیوب بودنش به من ربطی نداره. یعنی در حقیقت شما داری بیع میکنی شی را صحیحاً او معیباً به ای عیبن کان. میگه آقا صحیح و معیب بودنش به من ربطی؟ یعنی در حقیقت شما انگار داری میگی من اوصاف و ذکر بکنم و نکنم به من ربطی؟ پس تبری از عیوب شبیه همین بحث اینه که اوصاف ذکر بشه اوصاف ذکر نشه. خب اگر کسی چه اینطوری بفروشه، یا قرار هست یا قرار نیست؟ ولا شکن اون قرار رو، خب اگه میگه من کاری ندارم صحیح و سالم بودنش، خب قراره، ولی فقها گفتن این بیعه باطل نیست و گفتن انما جاز بیع الشیء غیر مشروط بالصحه، ذکر و اوصاف در معیب لازم نیست اونجا، چون چی وجود داره؟ احتمالاً علی اصالت و صحه، چون در بحث صحت و فساد سه راه وجود داره، یا رؤیت یا ذکر و اوصاف یا اعتماد بر اصالت و صحه. نه اینکه کسی بگه که در بحث صحت و سلامت اصلا بحث صحت و سلامت لازم نیست. نه بحث صحت و سلامت لازمه حتما، ولی چرا ذکرش لازم نیست؟
چون
اصالت و سلامت داریم. پس نه اینکه در مبیع معیوب و سالم ما میگیم ذکر و اوصاف لازم نیست، نه اینکه واقعا صحت و سلامت ارزشی نداره، نه صحت و سلامت ارزش داره، منتها ما سیره اغلا بر اینه که مبتنی بر اصالت و سلامه میان چیکار میکنن به او انجام میدن، نه از جهت عدم اشتراط ملاحظه صفت صحت و معیب بودن در مبی، چون این که خیلی بعدش خرابتره، چون تخالف افراد صحیح و معیب افحش است از تخالف افراد صحیح. چون در محل بحث ما گوسفنده چیه؟ گوسفنده سالمه، منطقه چاق نیست، لاغره، ولی اگه گوسفنده اصلا مریض باشه، مردنی باشه، نمیدونم کر باشه، لال باشه، نمیدونم لنگ باشه، این که بدتره که. پس اگر مبیع معیوب افحشه، یعنی چی؟ یعنی مبیع معیوب ضررش بیشتره از مبیعی که حالا سالم باشه، حالا یک صفتی گفته کاتب باشه، حالا کاتب نیست. پس این که بدتره، تخالف افراد صحیح و معیب افحش است از تخالف افراد صحیح، چون تو محل بحث ما صحیحه ولی صفته رو نه، زمین هست ولی مسطح نیست. حالا خب پس چرا میگه ذکر اوصاف سلامت لازم نیست؟ چرا لازم نیست بگه گوسفند سالم، زمین سالم، گاو سالم؟ میگه ها، اقتصار فقها در بیان اوصاف معتبره در بیع عین غایبه، گفتن اوصاف رو ذکر کنی اما ما ادای صفاتی که برگرده به عیب و سالم بودن. چرا صفاتی که برگرده به سالم بودن لازم نیست ذکر بکنی؟ میگه انما هو للاستغناء عن تلك الاوصاف، چون ما بی نیاز میشویم از ذکر اوصاف سلامت به اصالت و صحه، اونجا اثرات و سلامه داریم. نلال جواد احماله ما این دل بی، نه اینکه اوصاف سلامت و معیب بودن هیچ دخالت نداشت، نه یقینا دخالت داره بلکه دخالتش بیشتره. پس اونجا فقط ذکر اوصاف نمیشه چی؟ به خاطر اثرات و سلامته. خب حالا بیم سر اصل بحث. میخوایم بگیم تبریت عیوب شبیه محل بحث ما، در محل بحث ما اگر ذکر اوصاف نشه میگفتیم بی باطله. خب تو خیار عیب مگر تبریت عیوب باشه بعد بی چی باشه؟
باطل
باشه. چرا بی باطل باشه؟ چون میگه آقا عیوب ربطی نداره به من. آیا بگه عیوب ربطی نداره انگار یعنی مبیع چی فروخته؟ بگه صحیح باشه سالم باشه برای من فرقی نداره. خب این بعد بی باطل باشه، در حالی که اونجا فقها قائل به بطلان نیستن. پس بعد در محل بحث ما هم اسقاط خیار موجب بطلان نباشه. فهین اذن اگر شرط بشود براءت از عیوب، این برمیگردد به عدم اعتناء به وجود تلک الاوصاف و عدمها. تبریت عیوب یعنی چی؟ یعنی اوصاف صحت و سلامت باشه یا نباشه به من ربطی نداره. پس یلزم القرار، قرار لازم میاد. با این که قرار لازم میاد بله فقها گفتن اونجا به اشکالی نداره، پس بعد در محل بحث ما هم اشکالی نداشته باشه. خصوصا علا ما حکاه فی الدروس ان ظاهر الشیخ و اتباعهی، خصوصا با این فرعی که مرحوم شهید در دروس مطرح کرده، گفته جواز اشتراط براءت از عیوب، گفتش جایز است که ما تبری از عیوب بکنیم، حتی فی ما لا قیمت لمکسوری، حتی اگر معیوب قیمت هم نداشته باشه. خب چرا خصوصا؟ اگر معیوب حالا قیمت داشته باشه، از سالم قیمتش کمتر باشه، حالا یک چیزی، اما اگر معیوب کلن اصلا قیمت نداشته باشه چی؟ گفتم با این حال میشه تبری از عیوب بکنیم. مثلا تخمرگو میپروشه میگه آقا سعی و سالم بودن و فاصل بودنش به من ربطی نداره. خب آقا اگر تخمرگ فاسد باشه که هیچی اصلا قیمت نداره اصلا. با این حال میگن تبری از عیوب چیه؟ سعیه. پس خصوصا مثلا گفتن جاید از شرط براءت از عیوب حتی در جایی که قیمتی نداشته باشد اون فاسد و شکستش، مثل تخمرگ یا گردوی فاسد. خب اگه تو خالی در بیاره هیچی دیگه، میگه به من ربطی نداره. خب این یقینا قراره، با اینکه قراره ولی فقها گفتن تبری از عیوب چیه؟
سعیه.
حیثو ان مرجعه، مرجع تبری از عیوب، طبق چیزی که اینا ذکر کردن گویا در حقیقت شرط کردن سقوط خیار رو. حالا اونجا خیار عیبه، تو محل بحث ما میشه خیار چی؟ رویت. پس اگر تبری از عیوب جایزه گرچه قراری میشه، پس باید اشتراط سقوط خیار رویت هم جایز باشه. با این که اشتراط سقوط خیار رویت به چی برمیگرده در حقیقت؟ برمیگردد به اشتراط عدم اعتداد به مالیت مبی. یعنی آقا اون صفت باشه خب قیمتش میره بالا، اگر صفت کاتب بودن نباشه قیمتش میاد پایین، ولی میگه آقا به من ربطی نداره. لذا پس تبری از عیوب و اینا جایز میدونن، ولو این که معیوب قیمتی نداشته باشه. لذا اعترض علیهم شهید و اتباعه، گفتن به فساد البیع ما هذا شر، گفتن آقا تبری از عیوب اگر بشه بیع باید باطل باشه چون موجب غرر میشه، چون اصلا قیمتی نداره معیوب. چطور شما گردو رو به ما میفروشی میگه گردو همه تو خالی بود به من ربطی نداره؟ آقا گردو تو خالی باشه اصلا قیمتی نداره. پس بعضی اشکال کردن که گفتن آقا تبری از عیوبم بعد چی باشه؟ اشکال داشته. ما با کدوم تیکش کار داریم؟ ما با تیکه کسانی که میگن تبری از عیوب جایزه کار داریم. اونایی که میگن تبری از عیوب جایزه، پس یعنی چی میگن؟ میگن آقا اگر صفاتم منتفی بشه اشکالی نداره، یعنی بی با شرط سقوط خیار چیه؟ جایزه. گرچه این مبناییه بعضیا قبول ندارن، ولی بالاخره اونایی که قبول دارن چی میگن؟ بعد تو خیار رویت هم بگن شرط سقوط خیار رویت در ضمن عقد اشکالی نداره. لکن مقتضای اعتراض فقها که اعتراض کردن به فساد اشتراط براءت از سایر عیوب، مقتضای اعتراضشون اینه که فاسد از شرط براءت از عیوب گرچه معیب قیمت هم داشته باشه.
این اعتراض فقها
شهید و اتباعش، آره شهید و اتباعش، یعنی آقا فرق نمیکنه اینا که اعتراض کردن میگن بی باید کلا باطل باشه، چه معیب قیمت داشته باشه چه معیب قیمت، چون در هر دو صورت قراره، مثلا یک صورت قرارش بیشتره. اگر معیب هیچ قیمتی نداشته باشه، اگر معیب قیمتش داشته باشه ولی کمتر باشه از سالم، خب اینجا قرارش چی؟ کمتر. پس مقتضای اعتراض اینها اینه که باید فاسد باشد شرط براءت از عیوب، ولو اینکه معیب چی داشته باشه؟ قیمت داشته باشه. چرا بعد تبری از عیوب فاسد باشه؟ لأن مرجعه، چون مرجع تبری از عیوب به این برمیگرده که عدم الاعتداد به کون المبیع صحیحا و معیبا، یعنی برای من فرقی نمیکنه که مبیع صحیح باشه یا فاسد باشه. خب قرار این و القرار فیه هش من البیع صحیح، قرار اینجا گفتیم چیه؟ تابلوتر از قراریه که تو مبیع سالم هست. حالا مبیع سالم صفته باشه یا صفته نباشه، خیال رویت ما با عدم اعتداد به این که مبیع غایب متصف به اون صفته حالا باشه یا متصف به اون صفته، تو محل بحث ما حداقل مبیع سالم هست، این غایباره، با عدم اعتنای به این که مبیع غایب آیا متصف به اون صفت باشه یا متصف به اون صفت نباشه. پس خلاصه این تمام شد، طولانی شد. نظریه دوم چی شد؟ نظریه دوم، نظریه دوم گفتش که بیعه صحیحه. چرا صحیحه؟ چون میگه خیار داشتن یا نداشتن ربطی به صحت بیع نداره. بیعه صحیحه چرا؟ چون ذکر اوصاف شده، بیعه صحیحه. حالا بعدن بگه خیار هست یا خیار نیست ربطی به بیعه نداره. شاهدش هم چیه؟ شاهدش هم اینه که خیلی از فقها میگن تبری از عیوب صحیح، در حالی که تبری عیوب هم شبیه از اینه. تبری از عیوب در حقیقت داره اسقاط میکنه خیاره عیب رو، در محل بحث داریم اسقاط میکنیم خیاره رویت رو. اگر اون قراره اینم قراره، هر دو باطله، هر دو از باطل باشه، در حالی که فقها میگن اون صحیحه، پس بعد اینجا هم چی باشه؟ صحیح باشه. این پس میشه نظریه دوم. نظریه سوم چیه؟ نظریه سوم اینه که آقا بی صحیحه ولی شرط فاسده. بی صحیحه باطل همین حرفا که خیار بودن و نبودنش ربطی به بی نداره، چون ذکر چی شده؟ اوصاف شده، بی صحیحه. چرا شرط باطله؟ میگه چون شرط اسقاط خیار از قبیل اسقاط مالم یجبه، لذا شرط باطله ولی بی صحیحه. چرا اسقاط مالم یجبه؟ میگه داری شما شرط میکنی سقوط خیار رویت رو. خیار رویت کی میاد؟ بعد رویه میاد، طبق اون مبنایی که رویت سبب چیه؟ طبق اون مبنایی که رویت سبب حدوث خیار رویته، خب خیار رویت که دهم ماه میاد، شما روز اول ماه میخوای چیکار کنی؟ شرط بکنی سقوط خیار رو. پس شرط باطله چون اسقاط ما لم یجبه. بیعه صحیحه چون ذکر اوصاف شده، ذکر اوصاف شده بیعه چیه؟ صحیحه. پس نظریه سوم میگه بیعه صحیحه ولی شرط باطله. از نظریه سوم میگه قد یثبت فساد و حادث شد. نظریه سوم میمشه این شرط فاسده، نه از جهت لزوم قرار در بی، نه از جهت اینکه این شرط قراریه، تا اینکه لازم بیاد بگی بی ام بشه چی؟ باطل. ولو بنابر اون مبنایی که بگیم شرط فاسد مفسد عقد نیست، میگه ما به اون کار نداریم، بلکه میگیم شرط باطله. به چه خاطری؟ به خاطر اینکه انه اسقاط لما لم يتحقق، اسقاط ما لم يجب، چون هنوز خیار نیامده که شما بخواید در متن عقد چیکار بکنی؟ ساقطش بکنی. خیار روز دهم بعد در رؤیه میاد، روز اول ماه که روز عقده که نمیتونی خیاری که نیامده رو ساقط بکنی، لذا شرط باطله. البته طبق چه مبنایی؟ بناء علی ما عرفته که خیار کی میاد؟ انما يتحقق بالرؤيه، روز دهم ماه با رؤیت خیار میاد. اگر خیار روز دهم میاد فلا يجوز اسقاطه قبلها، جایز نمی باشد اسقاط خیار قبل رؤیت، لذا اشتراط اسقاط خیار میشه لغو، لذا این شرط میشه لغو و فاسد. اما فساد از این جهت تأثیر در فساد عقد، عقد باطل نمیکنه. چرا عقد باطل نمیکنه؟ چون بیعه صحیحه. چرا بیعه صحیحه و قرار نیست؟ چون قرار که به خیار ربطی نداره، قرار به ذکر اوصاف ربط داره، ذکر اوصاف هم که شده به چیه؟ صحیحه. فیتعین المسیر الى ثالث الاقوال المتقدمه، لذا این نظریه میره سراغ قول سوم. قول سوم تفصیله که شرط فاسده ولی بی صحیحه. خب این سه تا نظریه مرحوم شیخ بیان کرد، لکن الانصاف ضعف و وجه هذا القول. مرحوم شیخ میفرماید که این قول سومی که ضعیفه، چرا ضعیفه؟ اولا ما گفتیم که
کاشف
هست نه چیز، و ثانیا اقوال اقوال اوله هم مرحوم شیخ قائله که این بی قراریه، یعنی بی ام چیه؟ باطله. لذا خود مرحوم شیخ میفهمه اقوال اقوال اوله ها ما قائلیم که هم شرط فاسده هم مشروط که بیعه باطله، لذا کلن بیع باطله اگر شرط سقوط خیار بشه. توضیحشو انشالله فردا مطرح میکنیم. پس اقبل اقبال به نظر مرحوم شیخ اولش منتها با توضیحی که خودشون میدن. الحمدلله رب العالمین.